درود به همه دوستان، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 8 خرداد 1403 هست و من خدمتگزار شما هستم در گروه کلیولند مطابق روزهای سه شنبه برای مطالعه سنت ها و مفاهیم خدماتی. امروز در خدمت جناب آقای نیل هستیم از هیئت معتمدین خدمات جهانی UA به همراه دوستمون خانم شیرین از ایالات متحده که کار ترجمه را انجام میدن. ممنونیم از زحمات هر دو بزرگوار و ممنونم از همه خدمتگزارها. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، دعا میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا تن به تغییر بدیم و دریچه افکارمون رو امروز به روی چیزهای جدیدی باز بکنم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم. و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. Okay, Neil and Shirin, table is yours.
Thank you so much.
Thank you.
How long would you like for me to share?
It depends on you. Take your time, no problem.
Okay. My name is Neil, and I am a compulsive under-earner.
سلام دوستان، من شیرین هستم، کم درآمد در حال بهبودی. آقای نیل خودشون رو معرفی میکنن. یک کم درآمد هستم.
I have been a member of UA for 7.5 years and was recently elected as a trustee at the most recent World Service Conference.
ایشون به مدت 7.5 سال هست که عضو یو ای هستند و الان عضو هیئت امنای یو ای هستند از سازمان خدمات جهانی.
It is 10:30 PM my time, so forgive me if I look sleepy and I don't sound as sharp as I might in the morning.
ایشون میگن الان 10:30 شب جایی که من هستم و عذرخواهی میکنم اگر که من چهره خواب‌آلودی دارم و یکم خستم.
I appreciate being asked to speak. Every opportunity to do service is an opportunity for me to hear my progress, how much I've grown since I first came into UA.
و ایشون بسیار قدردانی میکنن از دعوتی که ازشون شده به عنوان سخنران و خیلی خوشحالن که میتونن تجربهشون رو در اختیار شما عزیزان بذارن و میزان پیشرفتی که در این مدت در UA کسب کردن.
UA is actually the third 12-step program that I came into. The first one, I came into in 1983 and I am now 70 years old. So I have been coming for 41 years.
Wow. ایشون میگن UA سومین برنامه 12 قدمی هست که من درش حاضر شدم و سال 1983 ورود من به برنامه های 12 قدمی بود. الان 70 سالم هست و 41 ساله که در برنامه های 12 قدمی حضور دارم.
I consider each of those programs to be a miracle. And they each taught me different things about myself.
ایشون میگن هر کدوم از این برنامه‌های 12 قدمی که حضور داشتم با خودش معجزات بسیاری به زندگی من آورد.
It was a big surprise to me when I learned that despite having long-term recovery in two programs that I was very much out of touch with what it meant to be a compulsive under-earner.
و یکی از برنامه‌هایی که خیلی برای ایشون جالب بود همین حضور در برنامه UA. البته من یه جمله‌شون رو میس کردم کامل.
When I heard someone say, my name is so-and-so, and I'm vague about time and money, I could really relate to that.
ایشون میگن وقتی خودم رو معرفی میکنم sorry, could you please again? Yeah, I didn't get you. Thank you.
Yes, I heard a UA member say, he introduced himself and said, my name is Steve, and I'm vague about time and money.
ایشون میگن وقتی که من خود هر عضوی از یو ای وقتی خودشون رو معرفی میکنن منظورشون اینه که در قبال پول و زمانشون بسیار حساسن.
I listened to a recording of Andrew, one of the founders, and he said that efficient use of time in UA was the equivalent of sobriety in AA.
از آقای اندرو صحبت میکنن که ایشون یه نظری داشتن در مورد اینکه میزان یعنی استفاده از زمان در UA دقیقا مثل استفاده از الکل در AA هست.
And the first things that I was asked to do as a new member in UA was to track my time, get an action partner, and get a sponsor.
اولین چیزی که از من خواسته شد در UA این بود که زمانم رو ترک کنم و بنویسم و یه یار عمل کردی داشته باشم و یه راهنما بگیرم.
Of course, I was expected to go to UA meetings and to reach out to other UA members, but those three things would teach me a lot about how to set goals and to be more clear so I could be more prosperous.
علی‌رغم اون سه تا آیتمی که گفتن یعنی راهنما یا عمل کردی و نوشتن زمان ثبت زمان ایشون گفتن جلسه هم می‌رفتم و با افراد دیگر در ارتباط بودم اما اون سه تا مورد باعث شد که شفافیت خاصی به زندگی من بیاد و من بتونم اهدافم رو مشخص کنم.
Those were building blocks that enabled me to build a strong foundation so that when I started to work the steps and look at the underlying causes of my under-earning, I would be able to function at a high level, even if I was a very emotional or stuck in my head.
این سه تا عاملی که گفتن یعنی ثبت زمان، یار عمل کردی و راهنما عواملی بودن که باعث شد ایشون فونداسیون این رشد و پیشرفت رو بر اساس اون بنا کنن و حتی زمانهایی که زیاد احساساتی می شدن و یا در ذهنشون زندگی می کردن باز هم بتونن برگردن تو مسیر رشد.
A lot of my under-earning was fueled by fear. I was afraid of rejection. I was afraid that I'd either fail or be successful. I just had a lot of fear.
ایشون میگن کلن کم سوخت کم درآمدی من از ترس بود. یعنی تمام ترس‌های من کم درآمدی من رو بیشتر میکرد. به شدت ترس از ترس شدن و ترس از شکست داشتم.
Instead of making a simple plan to make 10 sales calls, I would think and procrastinate. And I would think and I would think, and then I would decide, I don't want to do this.
اگر قرار بود به سه نفر برای فروش زنگ بزنم، همه اونا رو به تعویق مینداختم و در نهایت میگفتم دوست ندارم این کار انجام بدم.
So my under-earning had a lot to do with not setting goals, not following through, not taking healthy risks, not making connections with people, avoiding being articulating my value that I would bring to my clients.
ایشون میگن تمام چیزهایی که باعث میشد که من در حقیقت کم درآمد باشم اقدام نکردن بجا و درست بود، نداشتن ریسک های سالم، نداشتن ارتباط با افراد مختلف و اجتناب از بیان اون چه که بلد بودم و مهارت هایی که داشتم.
I really appreciate having an action partner. We get on the phone several days a week. We talk about, we set certain goals that we want to accomplish in our job, in our recovery, and we write affirmations. We talk about which symptoms are most likely to undermine our success.
ایشون میگن بسیار قدردان یار عملکردیشون هستن به دلیل اینکه با یار عملکردی هدف گذاری میکردن، هر روز صحبت میکردن در مورد عبارتهای تأکیدی که باید استفاده بکنن و در مورد نشانه هایی که در ایشون فعال بوده و بر هر دوی اینها.
This kind of accountability was something that I didn't have before, and it made me realize how my life was, I did not have accountability to anybody, and therefore whether I accomplished something or not was almost beyond the point.
ایشون میگن ارتباط من با یار عملکردی باعث شد که من مسئولیت پذیر بودن رو یاد بگیرم و این چیزی بود که من تا قبل از اون اصلا در قبال هیچ کس و هیچ چیزی نداشتم.
The first meetings I went to were called Selling with Serenity. And at the end of each of those meetings, they would have a Q&A session where you could actually say, how do I keep my pipeline full? How do I deal with setting fees? It was remarkable for me because I realized that even though I've been doing my work for 40 years, there were basic things that I wasn't doing.
Neil, I didn't get your meaning. Could you please explain this a bit more?
Sure. The first meetings I went to, I was able to ask questions about basic parts of my job that I was avoiding doing. And people helped me overcome impediments to success.
ایشون میگن این همین ارتباط با یار عملکردی، البته جمله قبلیشون بود، باعث ایجاد یک صمیمیتی شد بین ما و یه راحتی و آرامشی توی روابط. و در اولین جلسه که ایشون شرکت کردن میتونستن راجع به مسائل اصلی که در کار داشتن صحبت بکنن و راهنمایی بگیرن.
که البته اشاره کردن اسم اون جلسه فروش با آرامش بود. اسم اون جلسه که بالا رفتن فروش با آرامش.
بله.
One of the other meetings that I go to frequently is called Overcoming Fear of Success. And there, I realized how my under-earning expressed itself by self-sabotage, by without really knowing it, not doing my best.
جلسه دیگه که ایشون معمولا شرکت میکردن در اون زمان جلسه غلبه بر ترس هاشون بود برای رسیدن به موفقیت و در اون جلسه متوجه شدن که به شدت دچار مشکل خود تخریبی هستن.
Intellectually, I understood about the fear of failure, but I never realized how common it was in UA to have a fear of success, to own my success, that people would expect me to be successful, and that that was frightening to me, like I didn't deserve it.
ایشون میگه من متوجه شدم که به شدت دچار ترس از شکست هستم و اینکه در جلسات یو ای از من انتظار میرفت که من موفق بشم این برام خیلی عجیب بود به دلیل اینکه من در اعماق وجودم احساس میکردم که لایق موفقیت نیستم.
Under-earning for me has a lot to do with feeling like I don't deserve to be successful, to have abundance, to have joy, and to feel comfortable being myself. But I do.
ایشون میگن چیزایی که من در یو ای در مورد خودم متوجه شدم این بود که من مدام با این زنجیره افکار زندگی میکردم که من لایق موفقیت نیستم، من لایق فراوانی نیستم، من نمیتونم شاد باشم و نمیتونم خودم باشم.
What I learned was that it's doing the small things every day, making phone calls, having a daily plan for my job, talking to my sponsor, talking to my sponsees. These are the things that increase my chances of being successful on my job.
و چیزی که در یو ای یاد گرفتم این بود که با انجام اقدامهای کوچک اما ادامه دار میتونم باعث موفقیت شغلی بشم. این کارهای کوچک عبارتند از تلفن زدن، داشتن برنامه روزانه برای کارم، صحبت با راهنما، صحبت با رهجو و همه این کارهای کوچک با هم فرصت موفق شدن من رو فراهم کرد.
We passed 20 minutes.
Okay.
Just want to remember your time if you want to.
One of the first things that I tell my sponsee to do is to look at the symptoms of the disease and write about which ones you could relate to the most. And then to look at the tools and rank them in terms of the ones that frighten you the least. And if you do those two writing exercises, you'll learn a lot about yourself.
ایشون میگن من از رهجو از ارتباط با رهجوهام هم بسیار آموزش یعنی چیزی یاد میگرفتم. من متوجه میشدم که از کدوم نشانه دارم خودم بیشتر استفاده میکنم. وقتی مشکلات رهجوی خودم رو میدیدم با بعضی از نشانه ها به شدت ارتباط برقرار میکردم و میفهمیدم در درون منم شدیداً اونها فعال هستن یا با کدوم ترس در حال دست و پنجه نرم کردن هستم. یعنی عملاً در کار کردن با رهجو هم من در حال آموزش بسیار شدیدی بودم.
Maddie, what do you think we should do next now?
If you share about your hope and experience finished, we can move to the concept 4.
Okay.
Yeah.
Okay, so concept 4, I'll read the beginning of it. Concept 4 talks about the right of participation, that each UA member has both a right and a responsibility to express their voice.
مفهوم 4 رو دارن توضیح میدن که در مورد حق رأی برای تک تک شرکت کنندگانی که در یو ای هستند وجود داره و اینکه بتونن صدای خودشون رو بیان کنن.
I'm sorry. Did I interrupt you?
No, go ahead please.
Okay. Each of us seems to come from one of two places, to be either outspoken and want to dominate other people, or to sit in the background and not express our voice at all.
ایشون میگن هر کدوم از ما از یکی از این دو دسته میایم، یا فکر میکنم البته اگه برداشت درستی کرده باشم، یا به دیگران زور میگیم و یا اصلا کلن حرف نمیزنیم و کنار میکشیم.
Concept 4 is about finding that middle ground where we work together, we demonstrate mutual respect, and we agree on a best way to pursue a common goal.
مفهوم 4 بیشتر به این اشاره میکنه که خط تعادل رو پیدا کنیم، یعنی بتونیم در کنار هم همکاری کنیم و هدفی رو مشخص بکنیم و در جهت اون هدف با هم قدم برداریم.
Many of us were, we grew up in families where we were not given an opportunity to express our point of view, to have an opinion, and it was just easier not to speak out, and that affected us in ways that turned, that made becoming under earners more likely.
ایشون میگن بیشتر ما از جایی میایم که معمولا پنهان شدن رو و صحبت نکردن و در حقیقت بیان نکردن نظرمون همیشه جزء عادت‌های ما بوده. حتی در خانواده هامون ما سعی میکردیم بیشتر سکوت کنیم و کنار بکشیم.
In UA we learned that our opinions do matter and that our participation is an important part of achieving the best possible solution to our to common problems or to achieve a common goal.
و این در حالی که در UA راه درمان این پنهان شدن ما اینه که بیشتر با جمع ارتباط برقرار کنیم، در جلسات شرکت کنیم، نظرمون رو بیان کنیم و بیشتر ارتباط داشته باشیم با دیگران.
And for those of us who are more likely to speak too much or too loudly, it's important to know that it's not always appropriate to speak up.
Mm-hmm.
And that there's value in listening more and talking less.
و برای اون دسته از ما که همیشه سعی می‌کردیم نظرمون رو به دیگران تحمیل کنیم یا زیاد صحبت کنیم جایی که لازم نیست زیاد نظر بدیم، یو ای به ما آموزش میده که گاهی سکوت کنیم، بیشتر بشنویم و متعادل‌تر بشیم.
The result of practicing the spiritual principles behind concept 4 is to achieve mutual respect and harmony with our friends, our family, and within the fellowship of Under Earners and Honors.
نتیجه روحانی مفهوم 4 در حقیقت احترام متقابل و هماهنگی با دوستان، با فامیل، با خانواده و همچنین اعضای UA هست.
It takes courage to speak out when it's appropriate to speak out. It takes maturity to be silent when that's the right thing to do, and also to detach from any one point of view so we can listen to another point of view without judgment.
چیزی که در UA آموزش می‌بینیم شهامت صحبت کردن و بیان نظر محترمانه زمانی که می‌ترسیم، شهامت سکوت کردن زمانی که می‌خوایم صحبت بکنیم ولی لازم نیست صحبت بکنیم، و وابسته نبودن به نتیجه و هیچ گونه قضاوتی.
I have always found that some of my closest friends were the people who demonstrated kindness and were good listeners when I came into program.
ایشون میگه من از وقتی که وارد برنامه یو ای شدم چیزی که یاد گرفتم این بود که با مهربانی بتونم تبدیل به یک شنونده خوبی بشم برای اطرافیانم.
I think there are probably people here today for whom trusting someone else is not easy. And it takes hard work to overcome that fear and speak up even when it's hard.
ایشون میگن حتما همه دوستانی که اینجا هستن میدونن که ساختن اعتماد کار آسونی نیست و نیازمند کار کردن طولانی روی خودمونه که بتونیم اون فضای اعتماد آمیز رو در حقیقت ایجاد بکنیم و در حقیقت یکی از نشانه های رشد بسیار زیاده.
So when we learn to participate and to balance listening and sharing, we learn how to achieve two-way communication and to be comfortable with who we are, even if talking about certain things is uncomfortable.
چیزایی که در یو ای خیلی تاثیرگذار هست برای تک تک افرادی که میان اینجا یاد میگیرن این هست که همکاری رو ما آموزش میگیریم، متعادل بودن رو آموزش میگیریم، چگونه شنیدن رو، چگونه مشارکت کردن رو یاد میگیریم، راه ارتباط گرفتن با دیگران رو و چگونه بیان کردن حتی اون بخشایی که شاید برای ما خیلی راحت نیست عنوانش ولی میتونیم عنوان کنیم.
So concept four is about working together as a team and recognizing that each of us has strengths or unique interests and that when we each have an opportunity to do the things that we're good at or the things that we love, it lifts us up and it allows others to see us at our best.
Thank you. ایشون میگن مفهوم چهار در حقیقت به ما آموزش میده که چطور به عنوان یک تیم در کنار هم کار کنیم و هر یک از ما به هر یک از ما فرصتی داده میشه که متوجه بشیم علایقمون منحصر به فرد توانایی ها و قدرت ها یه خاص خودمون رو داریم و فرصت هایی برای ما فراهم میشه به اون من ایدئالمون در حقیقت نزدیک بشیم به اون هدایت میشیم به سمت بهترین خودمون.
On the other hand, an unhealthy team where people are not encouraged to participate, they lack cohesiveness and trust, and it's not uncommon for there to be criticism or jealousy.
و در نقطه مقابل این فعالیت تیمی که در مفهوم چهار به اشاره میشه رابطه ناسالمی هست که در یک تیم وجود داره، یعنی افراد تشویق نمیشن به این که با شهامت خودشون رو بیان کنن بلکه به شدت به هم حسادت میکنن، همدیگر رو قضاوت میکنن و فضای سالمی برای بیان قدرت ها و توانایی ها وجود نداره.
As we learn more about the concepts, we see that we have many teams in life. Our family of origin, our significant other, our coworkers, and our UA home group and other UA members.
و وقتی در مورد مفهوم چهار صحبت می‌کنیم و به تیم اشاره میشه درش، هر کدوم از ما در تیم‌های مختلفی در زندگیمون حضور داریم. یک تیم خانواده ما هست، یک تیم محل کارمون، همکاران و کسانی که برای ما کار میکنند هستن و یک تیم اعضای یو ای و افرادی که باهاشون در یو ای کانکت هستیم.
اوکی. If I am outspoken and I offer unsolicited criticism or insensitive remarks, I breed resentment, disrespect, and disapproval.
Could you please explain a little bit more?
Yeah. If I'm critical of others,
mm-hmm.
it will breed resentment, and it will not make us trusting,
mm-hmm.
and people will feel judged.
Mm-hmm. اگر من روحیه انتقادی داشته باشم نسبت به افراد و ازشون انتقاد کنم، افراد اون فضای راحتی رو که بتونن صحبت کنن نخواهند داشت و این در حقیقت اون فضای آنکافتبل برشون پیش میاد و یه مسئله قضاوت کردن بین افراد به وجود میاد، یه محیط انتقادی همراه با قضاوت یک فضای سالم نخواهد بود. بله به شدت رنجش ایجاد میکنه و اعتماد رو از بین میبره به طور کامل.
We have questions. You want to stop for some questions?
No. I just completed the translation of your speech. Yeah.
Oh. Go ahead. Okay. All right. I'm gonna try to wrap this up pretty soon. Okay.
Would you like me to keep your time about 20? How's your what's your idea about 20 minutes? For question and answer in the last part.
Yeah, that's fine. You know, I think I've shared a lot of for people to digest. So I think the general principle has been explained. So if sharing questions and answers while I'm still fresh enough to answer them is a good idea, maybe we could do that.
Oh, okay. We have a still it's 6:38 now in Iran, and we have time to 7:30. Okay, I guess we can get 20 minutes or half an hour for question and answer.
Yeah, that's great.
Is that enough? Okay, very good. Continue. I will keep your time until 7. About
okay.
20 minutes later, I will. Remind you, okay?
Okay, sounds good. All right. So there were times when I would share my personal opinion, thinking I was helping someone else. But when I looked at it further, it seemed like I was just trying to control the outcome.
ایشون میگم وقتی من میخوام عقیده شخصی خودم رو با دیگران شیر کنم و وقتی میخوام نتیجه رو کنترل کنم.
That was short. In UA, I found that letting go of the outcome and letting others participate in their own way increased their self-respect, and I was more productive as well.
Mm-hmm. I need a little bit more explanation about this.
Instead of being opinionated and trying to control how other people acted, I found that listening
mm-hmm.
and encouraging them to help me understand their point of view
mm-hmm.
was good for them, and it was good for me.
میگن چیزی که یاد گرفتم این بود که به جای اینکه در حال کنترل کردن رفتارها و صحبت‌های دیگران باشم، بیشتر دیگران رو بشنوم و تصدیقشون کنم که راحت‌تر و بهتر نظراتشون رو عنوان کنن و نتایج رو نتیجه رو کنترل نکنم. اینجوری هم برای من خوب بود و هم برای اونها.
Very often I'd be so focused on one way of looking at something that it was really hard to accept another very different point of view as having significant value, another way to solve a problem or handle an issue.
و من یاد گرفتم که در یک لحظه متمرکز باشم روی یک موضوع به جای اینکه از شاخه‌های مختلف یه موضوع بپردازم، در آن واحد هم گوش کنم، هم به دنبال راه حل باشم و یا بخوام تغییری در بیرون ایجاد کنم.
But one of the most important benefits that I received is that people found that I was more approachable. And that I wanted to communicate with them and treat them well and know that we could both be better for doing that.
و تمام این رفتارها باعث شد که افرادی که باهاشون در ارتباط بودم بیشتر احساس کنن که من چقدر فرد خوش برخوردی شدم و چقدر راحت‌تر میتونن با من ارتباط برقرار کنن و نظراتشون رو به راحتی با من شیر کنن.
As I said in the beginning, I'm a UA trustee now. But before that, if I was at a UA meeting and we had a business meeting, I might be very opinionated and maybe even a little intimidating, not realizing that made it harder for people to participate if they were introverted or shy or had been criticized in their families. That makes sense.
Neil, unfortunately, your voice is just for 2 seconds caught, and I didn't
okay.
get your
sense. Yeah, yeah.
Could you please? It again.
Yeah. Mm-hmm. So what I said was, before I came a trustee, I was much more outspoken, not realizing that could be very intimidating for someone. You know, for someone who came from a family where they weren't encouraged to speak or were heavily criticized. And it wasn't until I became a trustee that I realized any person who came to a business meeting or wanted to help a meeting was important, at least as important as me.
Okay, thank you. چون دیگه از این که من وارد این کمیته، اگه من درست میگم کمیته امنا است دیگه، درسته؟
بله، هیئت معتمدین.
هیئت معتمدین یو ای بشم. من فکر میکردم که من باید نظرم، یعنی در حقیقت یکم فکر کردم نظریشون مهمتر از دیگرانه، ولی وقتی اونجا اومدن متوجه شدن هر تک تک افرادی که اونجا هستند به اندازه ایشون مهم هستند و نظراتشون حائز اهمیته.
از یه واژه استفاده کن، آوت اسپوکن، نمیدونم حالا منظورشون روک و راست بودن و صریح بودن بود یا پرحرف بودن بود، چون حالا هر دو معنی رو میده. نمیدونم شما چی متوجه شدید.
بیشتر منظورشون این بود که شاید تند حرف میزدن، انتقاد میکردن و نظرات دیگران رو زیر سوال میبردن. بعد یه چیز دیگر گفتن، البته تو جمله قبلشون بود که اینترنت قطع شد، من نصفه متوجه شدم، گفتن بعضی از افراد درونگرا هستن و نظراتشون رو نمیگن و انگار من یاد گرفتم که به اون افراد هم فرصت بدم تا بتونن خودشون رو ارائه کنن.
حالا به نظرم بد نیست ازشون بپرسیم، چون این خود من هم یه مقداری صریح هستم، روک و راست هستم، راجبین بپرسیم. Neil, would you please explain about the word you use, outspoken?
Opinionated. Basically, to be very loud in my opinion. To almost like to shout someone down, but not quite that bad, but just sound, it's very educated on the topic.
Yeah,
does that make sense?
زنه. اوپینیتد یعنی خود رای، یه کمی لجباز، خودترس مثلا.
So tradition two tells us that the ultimate expression of our higher power is a group conscience, an informed group conscience, which means that the more people share, the better chance we have to come to a decision that benefits the entire group. And that's where participation is both a right and a responsibility. You know, if a person is invested is in the outcome, they should speak up. And if a person who's outspoken learns to speak less, we find balance, we find harmony. I know that was a long sentence.
I know. ایشون میگن در سنت دو رأی در حقیقت فکر میکنم رأی وجدان گروه و منظورشون بود که در حقیقت اون رأی نهایی هستش و میگن هر کسی که وارد جلسات میشه خودش متوجه میشه اگر خود رأی هست، اگر خود محوره و در حقیقت میخواد نظرش رو به دیگران تحمیل کنه باید یه قدم به عقب برداره و متعادل تر میشه و اونی که بیشتر سکوت میکنه و اظهار نظر نمی کنه باز باید بیشتر تمرین کنه تا در حقیقت نظراتش رو بیان کنه و این یه چیزی هست که در درون هر فرد خود فرد میدونه باید در این مورد یعنی متوجه خواهد شد تو جلسات. Thank you.
When I came into UA, my wife did not trust me to handle the finances. I kept things to myself. I was not forthcoming with her. I wasn't honest with her. We had debt that she didn't know about. I had lost her respect. But these principles that you learn in concept four, when applied to the family, the workplace, anywhere, it mm-hmm. achieves harmony. And mm-hmm. it's so gratifying, it's so uplifting, and it really is a function of my higher power. You know, my ability to trust my higher power enables me to trust that whatever happens, it's okay. You mm-hmm. know, I learn more from my mistakes sometimes than the things I get that turned out the way I wanted.
Thank you.
That was a long sentence, I know.
ایشون میگن که وقتی من وارد یو ای شدم متاسفانه همسرم اعتمادش رو در مورد مسائل مالی به طور کامل از من اعتمادش سلب شده بود به دلیل اینکه و من احترامم رو در این مورد به طور کامل از دست داده بودم به دلیل اینکه ناصادقی داشتم وامها و قرضهایی بود که من داشتم و همسرم ازشون خبر نداشت و خیلی چیزها رو مخفی میکردم اما در مفهوم چهار من آموزش دیدم که اون صداقت رو دوباره به زندگیم بیارم هماهنگی اومد و من بسیار رفتارهای متعالی کننده ای رو از خودم نشون دادم و همه اونها رو در حقیقت نیروی برتر به من هدیه داد.
So that is actually everything that I had prepared that was a summary of concept 4 from the you know, the formal presentation of concept 4, I kind of put it in my own words, which actually was pretty helpful. So I'm pretty much ready to take questions if you've got them.
ایشون میگن تمام مقررات و مطالبی که در مورد مفهوم چهار بود و من به طور کلی توضیح دادم و اگر الان آماده هستید برای سوال جواب بریم.
Thank you very much. دوستان آقای نیل تشکر کردن تو صفحه چت از کلمات محبت آمیزی که برای ایشون بعضی از دوستان فرستادن احتمالا خصوصی فرستادن اوکی دوستان لطفا سوالاتتون رو برای من پیام خصوصی کنید که من سوالات رو بپرسم ممنون میشیم که این سوالات بیشتر در ارتباط با مفهوم چهارم باشه که موضوع جلسه هستش. Neil, the first question is, let me check the chat area. Okay. Yeah, we have a question. Maryam have a question. مریم پرسیده چطور میتونم ترس هام رو بسپرم و ازشون رها بشم؟ من بیشتر اوقات در نگرانی و ترس از آینده کاریم هستم. اگر ممکنه که خانم شیرین این سوال رو ترجمه کنین، چطور میتونم ترس هام رو بسپرم و ازشون رها بشم؟ من بیشتر اوقات در نگرانی و ترس از آینده کاریم هستم.
Okay.
And I would appreciate if you answer shorter. Yeah.
Mariam asked, how can I overcome from my fears? And one of the most important fear that I have is about my future of my job, actually.
Mm-hmm. Well, what I tell my sponsees and what has worked for me is not to be surprised when I'm afraid, because my disease manifests itself in fear all the time. So I shouldn't judge it. I should try to accept it and do the best I can to make a plan, to try to be more clear where things are vague, and to rely on God more. That's not necessarily going to bring immediate results, but it will make you feel better able to handle whatever circumstances you find yourself in. That was a long answer. Sorry.
No problem. ایشون میگن که چیزی که برای من کار کرد در این مورد این هست که اول بدونم که برای کم درآمد ترس یک موضوع عجیب و غیر عادی نیست، چون کم درآمد در ترس زندگی میکنه و چیزی که مهمه اینه که به جای اینکه این ترس رو قضاوتش بکنید، سعی کنید بپذیریدش که این ترس وجود داره. اما کاری که شما میتونید انجام بدید این هست که از خودتون بپرسید چه کاری میتونم انجام بدم، برنامه ریزی بکنید برای کارتون تا جایی که میتونید از ابهام بیایید بیرون و شفافیت بیشتری رو به کارتون بیارید و 100% به خداوند اعتماد کنید و اینکه منتظر نتیجه فوری نباشید. این یک مسیر و یک پروسه‌ای هست که شما باید در طولانی مدت تمرینش کنید.
Thank you very much. من همینجا جا داره تشکر کنم از خانم شیرین. من اگر جایشون بودم گم میکردم، یعنی یه جملات طول من گیج میشم. بکنم دارن یادداشت میکنن و تحسین میکنم قدرت
انرژی فوق
العاده
است. انقدر قشنگ میگن، من خیلی دوست دارم.
آره، فوق العاده است. Okay. Our next questioner is Nargis. Nargis پرسیده ارتباط مفهوم 4 و قدم 4 رو بپرسید. حالا اینو من خودم ترجمه میکنم. What is relationship between concept 4 and step 4?
Well, step 4 really gets into our character defects, all of them. And our resentments. And concept 4 really is focused on refining our relationships with other people. There's a lot of overlap, but step 4 is much more broad and pretty difficult by comparison, I think. You should read about them both.
ایشون میفرمایند که قدم چهار ارتباط با نقص ها داره و ارتباط مستقیم با رنجش های ما داره، در حالی که مفهوم چهار تمرکزش پیدا کردن ارتباط دوباره با افراد دیگر هست. در حقیقت این قدم چهار و مفهوم چهار همدیگر رو همپوشانی میکنن و نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم، ولی تکمیل کننده همه.
Thank you. Our next questioner is Saeed from Karaj. Saeed از Karaj پرسیده مفهوم چهار در خصوص ویژگی های خدمتگزاران صحبت میکنه. این ویژگی ها چیست؟ یک بار دیگه میپرسم سوالشونو که ترجمه کنید خانم شیرین. مفهوم چهار در مورد ویژگی های خدمتگزاران صحبت میکنه. این ویژگی ها چیه؟
خدمتگزاران چیان الان؟
نه، میگه مفهوم چهار در مورد ویژگی های خدمتگزاران صحبت میکنه، یا این شکلی سوالشون بپرسین. ویژگی های یک خدمتگزار از نگاه مفهوم چهار چیه؟
الان خدمتگزار توی یو ای شما چی میگین؟
سروانت،
اوکی. Concept 4 is about the سوال چی بود؟ فراموش کردم.
Concept 4 talking about some specification about servant. What is this specification of servants in as a vision of concept 4?
Yeah. Well, just like the steps are there for our individual recovery, and the traditions are there for the groups, the concepts were designed for the people that do service at a higher level, you know, at the world service level, and there. And so when you say a trusted servant, the way 12-step programs are organized, the groups are the most important, and the people doing the higher service positions are really kind of on the bottom, because we serve the most people. So it's important for us not to tell people what to do, but to help them find answers for themselves. Because that creates disunity. And the more we rely on each other and do the work ourselves, you know, individually, the stronger we are and the stronger the program is. So when they say trusted servants, they're really talking about people that have been elected to help without telling people what to do.
Okay. ایشون میگن کل این مفهوم یکی از مهمترین ویژگی هایی که در حقیقت برای یک خدمتگزار در این هیئت معتمدین تعریف میشه این هستش که به افراد مستقیما نگیم که چه کار بکنن، بلکه کمکشون کنیم تا خودشون پیدا کنن که چه کاری براشون بهترینه، به صورت یونیک و منحصر به فرد. برای هر فردی یک کار ویژه‌ای هست که خود اون فرد باید پیدا کنه و وظیفه هر یک از این خدمتگزاران این هست که به اون فرد کمک کنن تا اون مسیر منحصر به فرد و تک خودش رو پیدا کنه.
Okay. Our next questioner is after Said we have Davood. داوود سوال میپرسه که سلام، آیا کسانی که عضو گروه ما نیستند و بعضی اوقات میآیند میتوانند در فرایند رأی گیری گروه شرکت کنند؟ یک بار دیگه میگم که خانم شیرین اگر میخواین بپرسین، آیا کسانی که عضو گروه نیستند و بعضی اوقات میان تو فرایند رأی گیری گروه شرکت میکنند، اینا میتونن رأی بدن؟
Okay. Um, Dawood asked, if someone isn't in our group, are they right to vote in our group? Or sometimes they come and go, but they are not in our group.
Typically, if it's one of my groups that I go to,
we put in the format that people are encouraged to participate, to ask questions.
We have regular members. We have extra suggestions. Say that again, Maddie. Sorry, we can't hear you. We have echo in your voice.
I don't know why I didn't do anything different.
Still echoing?
Talk again. Oh, we have echo, still echo.
That's funny because I heard the echo when you said you couldn't.
So it's still echoing?
Let me just call again.
I don't know what to do.
Did you change your headset or unmute other device?
Hold on one second.
Does this make any difference?
Again, I guess we have.
Is it any different now?
We have echo.
Still echo.
Yes, it's still echo.
Yeah, just stop the workflow.
اوکی میخواییم من و شما خانم شیرین میکروفونامون رو ببندیم تست کنیم I and Shirin mute ourselves. Test again please.
Okay, how about now? Does that work any better? It comes from you.
I'm
just muting myself on the computer. Is that better?
Yes, it's good now.
Oh good, okay, I just have to mute myself on the computer, I think.
Would you answer again from your first sentences? Yeah. Go ahead, please.
And refresh my memory on the question.
The question was, if someone isn't in our group, are they have right to give a vote because they're not members?
Yeah, usually what we do is we say in a business meeting that people have a right to participate, ask questions in the business meeting, but that regular members have the right to vote on suggested changes, and usually we would consider a regular member someone who comes at least half of the time. So that's how we handle it, or at least the groups that I've been. I mean, we had a situation come up where there was a guy who, you know, he'd been in 12-step programs for a long time. He'd never been to our meeting before, and he really had a strong opinion about something, and he made a big fuss, and he disturbed the business meeting, and eventually, he was treated like a disruptor and he got all, you know, upset. And it was very unfortunate. But he had never been there before. So, you know, nobody can be excluded from a meeting, but a business meeting is actually different than a regular meeting. So a group, I think, can use the principle of group conscience, autonomy, and determine who can share at a business meeting. And I think having regular members share is not an unreasonable expectation for a group. Otherwise, you know, you could have a group of people come in and overpower the people who come all the time just to get their way and just change the whole format. You know, I mean, that wouldn't be very fair. So I don't know if that answers the question, because I believe you have much larger meetings, so that isn't likely to happen. But I do think that when it comes to having a business meeting, that people who attend that meeting, who are committed to that meeting, should have a right to put boundaries around how much influence someone who doesn't come very often can have.
Okay, thank you. در بیزنس میتینگ افرادی میتونن حق رأی دارن که معمولا در جلسات شرکت کنن به صورت رگولاری باشن تو جلسه و فردی که کلا تو جلسه نمیاد ولی تو برنامه 12 قدمی بوده و فکر میکنه خیلی اطلاعات داره و مثلا میاد نظرش رو میخواد به دیگران تحمیل کنه، ما معمولا نظرشون رو جدی نمیگیریم چون این جلسه مال کسانی هست که کامیتت هستن و متعهدن به جلسه ای که مدام دارن شرکت میکنن و در نتیجه تحت یعنی نظرات اونها رو بیشتر در نظر میگیریم.
Okay, the question is, finally, you know, sometimes it is seen that some new members enter the business meeting for the first time and are trying to vote. Can they vote? And what is your suggestion about the business meeting moderator? Can we count their vote or not?
Yes, I think that the business meeting moderator shouldn't really be treated as different. If the meeting is run under Robert's Rules of Order, how large are the business meetings? How many people usually come?
I saw in a meeting normally that was 20 members.
Okay.
And one time. By new members, it grew more than 45 people.
Really? Wow. Well, I mean, it's nice that a meeting is the beneficiary of that many newcomers. But again, you know, there could be an effort on the part of a lot of people to go to a meeting for the purpose of changing the meeting. And so that's why I think having guidelines that say someone who is new to the meeting, you know, that the person needs to establish themselves as a regular at the meeting in order to influence the meeting, and that the format is a reflection of a group conscience from people who have been there before. And, you know, I think it should be explained in a very not matter of fact, but I think in just a responsible way. You know, this group has a history. There's a lot of people who have come for a long time. They're invested in it. And you'll have the same rights as they will when you're invested in it, you know. And to come early on not aware of what the issues have been in this meeting, you know, it would be better for a new person to listen and learn and let us get to know you and for you to get to know us. And at that point, you know, you'll be in a better position to have some history behind, you know, voting to make a change on the meeting. So I think as long as it's explained in that kind of a way, because what happens is, you know, in programs, new people come and they become aware, you know, they may feel certain things are controlling or rigid. And, you know, you get generations of new people that come in and they ask the same questions as the people from before. But, you know, we have to be patient. It's a process, you know. And I mean, and this is really where concept four is very important, to be patient, to be kind, to treat people with respect. That's really what this is all about in order to maintain unity. And, you know, you and I have talked about, you know, in Iran about, you know, that unity is an issue. And that's the way I think we get to the other side.
Yeah. من دوستان در تکمیل سوال دوستمون داوود پرسیدم که خب گاهی اوقات دیده میشه که توی جلسه اداری تعدادی اعضایی که تا حالا ندیدیمشون، اینا جدید هستن، میان برای رأی دادن. آیا اونا حق دارن رأی بدن؟ و اینجا وظیفه گرداننده اداری چی هست؟ و ایشون حالا خانم شیرین اون به صورت خلاصه اگر ممکنه خانم شیرین، چون خیلی توضیحاتشون زیاد بود، به صورت خلاصه درکتون رو لطفاً به اشتراک بگذارید. من این رو متوجه شدم که به گفتن که جلسه‌ای که بر اساس قوانین رابرت داره اداره میشه، به هر حال یه خط مشی داره، اونجا میشه تذکرهایی داد. به هر حال ما سعی میکنیم گوش بدیم، ولی این خیلی روحانی و اصولی نیست که بعضی از افراد بیان برای تغییر اون گروه در واقع بخوان بیان اونجا رأی بدن و کسانی حرفای کسانی شنیده باید بشه برای به جهت اتحاد، که اعضای اون گروه هستن و اعضای فعالی هستن و به صورت عادی و رگولار حالا دارن در گروه شرکت میکنن. این بیزنس میتینگ هم که میگن بچه ها، بیزنس میتینگ اصطلاحیه که برای جلسه اداری استفاده میشه. خانم شیرین شما هم اگر در تکمیل پاسخیشون چیزی دارین اضافه کنید بفرمایید که بریم سراغ سوال بعدی.
ببخشید من قطع وصل میشدم، فقط جمله آخرشون رو شنیدم که گفتن باید مدارا بشه با افرادی که جدید میاد و این یه پروسه‌ای هستش که در طول زمان به صبوری نیازه تا اونها هم با تجربه بشن در این مسیر.
Very interesting for me that you have words in Farsi for like everything, but you say business meeting in English. I just think it's like equivalent to business meeting.
I was explaining that business meeting is a word that's used for our meeting in moderation in our group. I was explaining. No, business meeting in Farsi is جلسه اداری.
Okay.
تعجب کردم، گفتم من خیلی تعجبه که شما تو زبان فارسی دارین میگین بیزنس میتینگ. بعد من بهشون توضیح دادم. یه دوستمون به نام اسی، our next questioner is اسی from Giroff، سوال پرسیدن و چون عجله هم دارن میخوان برن سر کار، من سوال ایشونو بپرسم. بله دقیقاً هم بعد از داووده نوبت ایشون هم هست. خب پرسیدن که خانم شیرین لطفا ترجمه کنید چطوری اتفاقین در رابطه با کانسپت 4، مفهوم 4 سوالشون، میگن چطوری خود تخریبی که در کودکی از والدین و مدرسه در عمق شخصیت من تأثیر گذاشته و همچنین باورهای مالی مخرب که از پدر و مادرم گرفتم رو پاک بکنم. حالا من به این دلیل میگم سوالشون مرتبطه با مفهوم 4، چون بچه خیلی از این خود تخریبی هایی که اسی داره راجبش میگه باعث میشه که ما در جلسات خودمون رو پنهان کنیم و نظر و عقیدمون رو بیان نکنیم، که آقای نیل هم در مشارکتشون به این موضوع اشاره کرده. سوال رو لطفا بپرسین که چطوری خود تخریبی که در کودکی از والدین و مدرسه در عمق شخصیت من تأثیر گذاشته رو در واقع و همینطور باورهایی که مثلا باورهای مالی مخربی که در من شکل گرفته اینا رو پاکشون کنم. مرسی.
اوکی. Neil, the question is, how can I overcome from my self-sabotage and wrong belief or belief about money and prosperity, and they are affected in my personality from my childhood? How can I overcome all of this? Because all of them is, to me, is a little bit more hide and be shy and cannot express myself.
Mm-hmm. It's a very good question, and I think it's a combination of working the tools so that on a daily basis we have a plan, and then over time working the steps with someone you trust, developing a relationship with a higher power that you believe has the power to relieve you of these feelings. These are very deep, you know. It took a long time to get this way. It's going to take some time to be less like that. I think the tools become a way to keep us grounded, moving in a direction that feels right until it becomes a habit. And we learn to set goals and accomplish things, sometimes just a little bit at a time. And every little bit helps us feel a little bit better about ourselves until we can stand up on our own 2 feet. But it's a process, but it's amazing. You know, it's certainly better than the alternative, I can tell you that. That was another long answer. Sorry about that.
Thank you. No, it's really important question, actually. Thank you so much. نظر این هستش که حتما باید از راهنما کمک بگیرید. حتما باید برنامه 12 قدمی رو با دقت بسیار کار کنید. حتما باید از ابزارها استفاده بکنید. چیزی که هست این ویژگی ها خیلی طول کشیده تا در شخصیت ما، در حقیقت شخصیت ما بر اساس این همین خودتخریبی و اینا شکل گرفته و در حقیقت تبدیل به عادت شده. به همون میزان ما نیاز داریم روی اینا کار کنیم تا یواش یواش عادتهای ما تغییر کنه. از هدفهای کوچیک شروع کنیم و در زمانهای کوتاه این هدفها رو در حقیقت بهشون برسیم و باز برنامه ریزی بعدی انجام بدیم. نیاز به یک روند تکاملی هست، ولی انقدر مسیر زیبا و ارزشمنده که حتما همه چیز تغییر خواهد کرد.
Okay, thank you. Our next questioner is Ali. Ali پرسیده که چطور مفهوم چهار رو در خانواده، چگونه در خانواده میتوان مفهوم چهار رو اجرا کرد؟ چطور در خانواده میتوان مفهوم چهارم را اجرا کرد؟
Okay. Ali asked, how can we use concept four in our families?
Learning to listen, learning to engage with others, to invite communication, participation, to be patient with one another, you know. It depends on the family. You know, if there's somebody who's very overbearing, you know, very controlling, has difficulty with anger, it's going to be different than someone who, you know, a parent who's trying to get a child who's very shy to speak up. So different family, different situations. But I think in the end, we're trying to promote trust. By being kind and respectful. And if we can do that, you know, there can be conflict and we can communicate that it causes someone pain without blaming them. Just to say, you know, when this happens, it makes me feel this way. I'd really like for us to work on finding a way for that not to happen. You know, my wife and I have done that. And it took time. But there was a point where I realized if I got impatient, sometimes I wanted to help her. I wanted to fix her. And she just wanted me to listen or, like, put my arms around her, you know. And so I felt rejected by that. And it would make me mad. But neither of us did anything wrong. We just weren't on the same wavelength, you know? So we learned about it. And I realized if I was getting impatient, sometimes I just had to not say anything. Just stand next to her and listen to her. And that's what she wanted me to do. You know? So I come from a place of being quick-tempered and, you know, move to anger more quickly than the next person. So for me, learning to not roll my eyes, not say something sarcastic. Once I realized it was hurting her, I was highly motivated not to do that anymore. I just couldn't understand that that's what was happening. So, you know, it was an inner change in me to see the effect of my anger on the people around me before I could put myself in their shoes. And then God gave me the ability to not want to do that anymore. But it was almost like I was blind to it. And I think that's how the concepts and the steps and the traditions work. It gives us an ability to see ourselves objectively, without judgment, and say, if I want an outcome to be a certain way, how can I change my behavior? And all the 12-step programs are the same way. What's my part? You know, that's the question we're always asked to ask ourselves. What's my part in this? So to bring it into the family, you know, that's the kind of attitude, if we bring it in, it can only help. You know, but to be respectful, this is how I started this long diatribe that I'm in right now. You know, be respectful, be kind, and ask how we can make the person more comfortable to say how they really feel. And that should help.
too long, but I strike.
Well, just cut out the middle part and just say, be kind, be respectful, and ask them how we can act differently so that they're more comfortable sharing what they really feel.
ایشون میگن که در هر خانواده متفاوته که باید چطور رفتار بشه، ولی چیزی که مهمه اینه که ما گوش کردن رو یاد بگیریم، صبور بودن رو یاد بگیریم، مشورت کردن با هم دیگر رو در خانواده یاد بگیریم. اگر در یه خانواده هستیم که مشکل خشم هست و یا مشکل کنترل کردن هست، اون فرق میکنه با یه خانواده که با کمتر صحبت میشه بینشون، یعنی برای هر خانواده راهکار متفاوت هست. ولی چیزی که مهمه اینه که ما در جلسات یاد میگیریم بهتر و بیشتر اعتماد کنیم، یاد میگیریم که در خانواده با مهربانی و احترام بیشتری برخورد کنیم با اعضای خانواده و درک بکنیم فردی که در خانواده ما دچار درد هست و داره درد میکشه، بیشتر بشنویمش، به توجه کنیم و اجازه بدیم که احساساتش رو بیان کنه بدون اینکه قضاوتش بکنیم، بدون اینکه سرزنشش بکنیم. و ایشون در مورد مشکل خودشون با همسرشون گفتن که گفتن من خیلی زود عصبانی میشدم و این باعث میشد که اصلا ما نتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و من ریجکت میشدم از طرف همسرم و این منو خیلی عصبانی میکرد. بعد فهمیدم که من باید از درون آرامش رو به درونم دعوت کنم و آروم‌تر بشم. وقتی من درونم رو تغییر دادم، نیروی برتر کاری برای من انجام داد که من هیچ وقت خودم نمیتونستم انجام بدم. چیزی که مهمه این هست که در خانواده همیشه خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و از خودمون سوال کنیم که سهم من چیه در این، و با احترام و مهربانی بخوایم که بشنویم.
Okay, thank you very much. We have about a quarter. Our next questioner. سوال کننده بعدیمون. علی عجب سوالی پرسیدی علی ها. خب یه علی دیگه پرسیده که کجا رفت سوالش؟ من گم کردم سوال. علی دوم. It's another علی. پرسیدن سلام خدا قوت، سال هاست در انجمنهای 12 قدمی هستم و یک سال در یوه هر روز جلسه شرکت میکنم ولی تا امروز نتونستم راهنمایی ها رو عمل کرد بگیرم. علی جان سوالتون بی ارتباط با مفهوم چهاره، اجازه بدین که سوالات با ارتباط با مفهوم چهار رو بپرسیم. خب طبیعتا باید برید این کار رو بکنین دیگه، طبیعتا باید برید راهنما بگیرین یا عمل کرد بگیرین دیگه. خب سال اسیر هم که پرسیدیم. خب موقع صحبت چون میتونه خب این هم که پرسیدیم گفته شد. وقتی عضوی نماینده سارا پرسیده. Our next questioner is سارا. پرسیدن خانم شیرین که وقتی عضوی نماینده بین گروه هست میشه تا چند سال همین خدمت رو انجام بده چون هیچ کس دیگری نیست این خدمت رو بگیره؟ یه بار دیگه میپرسم، سوالش اینطوریه: وقتی عضوی نماینده بین گروه هست چنانچه کس دیگه ای نباشه این خدمت رو بگیره، آیا ایشون میتونه تا چند سال این خدمت رو همچنان بگیره؟
نماینده بین گروه چیه؟
GSR.
Sara asked when a member is a GSR and there is no one to get this position. Can she have this position for many years?
The short answer is probably yes, that if there is a lack of a qualified person, that that a person can, with the approval of the group, you know, you don't want someone to hold the position when there are other people who would be willing to do it.
you know, and have another person that's been doing it continue to do it just because they want to keep doing it. Usually the best thing to do is to share how important rotation of service is to keep a group healthy. And so you're always looking for the next person to do the job. I was told early on, as soon as you get a service job, find somebody to take on as an apprentice so that when you're ready to rotate out, you've got somebody who's, you know, knows enough about it that they're willing to do it. So I would say that that person, you know, should continue to hold a job, but to try to find someone else who's willing to do it, because the group will be better off and the new person will be better off for taking on that job.
Mm-hmm. Thank you.
You know, I was the GSR when I went to World Service, and then I was selected as a trustee. I wasn't allowed to be a GSR anymore, so I had to go back to my group. And really, since May, or rather since October, we haven't had a GSR. I keep putting it out there. We had one person, but then they couldn't do it. And, you know, sometimes that's what happens. It's an open job, so you can get an interim person. You know, so it depends on the situation. But if there's no one else to do it, I think it's important for every group to have a GSR. It's
okay.
Good for UA to have a group conscience, to have for every meeting to have a voice.
Mm-hmm. Thank you. هستش که اگر فرض دیگه‌ای که وجود شرایط نباشه ایشون میتونن فرصل اون جایگاه رو داشته باشن ولی حالت اوپن جاب میگیره و در کنارش به دنبال شخصی که کوالیفاید باشه برای این جایگاه رو میگردیم و پیدا میکنیم اگر که فرض دیگه‌ای باشه که خواستار این باشه که بخواد در اون جایگاه باشه و توضیح دادن که خودشون هم که شرایط اینچنینی بودن در نتیجه تا فردی جایی پیدا نشده اون جایگاه رو حفظ کردن برای اینکه یکی از واجبات هست که نماینده بین گروه همچنان کارش انجام بده و خدمت کنه.
Okay, thank you. There is a question not related to concept 4. I will appreciate if you answer shorter. علی پرسید. این سوال علی رو بپرسین. حالا دوستی تذکر داد شاید قرار پاسخ خودش رو از آقای نیل دریافت کنه. که من چند سال تو انجمن هستم. یار عمل کرد نگرفتم، راهنما نگرفتم و میگه سالهاست تو انجمنه 12 قدمی هم، یک سال تو یو ای هم جلسه شرکت میکنم ولی تا امروز راهنما و یار عمل کرد نگرفتم، چه کار کنم که بگیرم؟ این سوالو بپرسید. And please answer shorter, we have no time enough.
Yeah.
And we have still two another question. Yeah.
All right. He is a member of UA for 1 year, and he was a member of 12-step program before for many years, but he couldn't get a sponsor and action partner in this 1 year, and he couldn't actually have choose anyone. What can he do for this?
It was hard for me to find an action partner at first. I guess go to as many meetings as possible, and when they have announcements, announce that you need an action partner. Make phone calls. You know, if you hear people who share that you can relate to, call them and ask them if they are available to be an action partner.
How about the sponsor?
Oh, same difference. If they need a sponsor, they have to go find him. You know, I believe that God provides us with sponsors and action partners, but we have to put our needs out there. So, make, you know, at the announcements, do it. You know, make phone calls, outreach calls, that kind of thing.
Okay, thank you.
Go find him. Yep.
ایشون گفتن که تا میتونید به جلسات بیشتری شرکت کنید و در جلسات اعلام کنید که شما نیاز به راهنما و یا عملکردی دارید و اگر بتونید شماره تلفن بگیرید از افراد باهاشون کانکت بشید، صحبت کنید تا بتونید هم یار عملکردی و هم راهنما پیدا کنید و حتما از خداوند درخواست کنید که شما رو به سمت راهنما و یا عملکردی درست هدایت کنه.
Thank you. متشکرم. کاظم پرسیده که حالا این سوال نمیدونم ارتباطش با مفهوم چهار چی هست، ولی برسات سوال خوبیه. گرچه که پاسخش هم توی کنفرانس داده شده، رأی وجدان داره کنفرانس برای این موضوع، ولی میپرسیم سوال رو. آیا عضوی که در یو ای مصرف الکل یا مواد مخدر جزئی داره میتونه تو ساختار خدمت بگیره؟
Neil, if someone is addicted to alcohol or some drug, what is
not addicted? Not addicted. If someone use alcohol or, for example, opium a little.
Mm-hmm. Can be a servant in a group.
Or in a conference.
I am a member of programs where substances are things that we refrain from, and even if it's food, for you know, we would recommend that people not use alcohol because it's a mind altering thing, and it doesn't sharpen our mental faculties. So you know. And heroin is not like drinking a beer either. It's a substance that is in many places illegal. I would not, you know, again, I mean, it depends on the group. But frankly, I think a person who is using illicit substances is not the best representative for a service position of any, you know, would you want them to be the treasurer of a group that has $1,000 in it? You know what I mean? Would you want a person that uses heroin? You know, so I think it's that kind of thing. At what point does it become clear that the person is still relief seeking and is not committed to their recovery? So, but that's really a personal opinion on my part. But I think it's very dangerous as a substitute addiction for someone to use mind-altering substances. And I haven't met very many people who are very committed to a 12-step recovery program who is playing around with other mind-altering substances. So that's Neil Rausch's answer, I guess.
Thank you.
But what is the risk?
نظر ایشون این هست که فردی که از این چیزا استفاده میکنه نمیتونه شفافیت خاصی بیاره به عنوان نماینده و یا کسی که خدمتگزاره. ایشون گفتن اصلا نظر شخصی منه، چون یکی از چیزایی که مهمه اینه که فردی که در انجمنها کار میکنه حتما متعهد به بهبودی باشه و هر گونه وابستگی به هر چیزی در بیرون جلوی اون شفافیتی که هدف اصلی انجمن هست و در حقیقت میخواد از اون شفافیت گنجهایی بیاد بیرون رو خواهد گرفت.
And I want to add that we passed a motion in conference 2021 that there is no qualification about cleaning of alcohol or food or relationship or anything in our qualification in our service. Yeah, you remember?
I understand. And you know what? I don't know that we have anything in writing in ours that would preclude someone from that, just because it would seem like a no-brainer that you wouldn't have someone who would be using that they could get addicted to holding a high-level service position in another yeah. fellowship.
Yeah. بله و من تذکر کردم که ایشون هم در واقع تایید کردن که یادشون میاد در کنفرانس سال 2021 یک رأیی که هست، دوستان میتونن به سایت رسمی یو ای خدمات جهانی مراجعه کنن و تمام رأی هایی که تو کنفرانس های سالهای مختلف گرفته شده حتی با تعداد رأی دهنده برن ببینن در اونجا گفته شده که هیچ پیش شرطی برای خدمات در UA اهم از پاکی از الکل، مواد مخدر، غذا، رابطه، قمار و اینجور چیزها وجود نداره. و تجربه شخصی من هم اینه که تنها شرطی که توی یکی از خدمتها دیدم که اون تراستی ها هستن، همین هیئت معتمدین، اینه که پاکی از در واقع بدهی به مدت 2.5 سال، یعنی فرد باید حداقل 2.5 سال از بدهی پاک باشه که بتونه عضو هیئت معتمدین بشه. اینم خواستم من اضافه بکنم به پاسخ که دوستان پاسخشون میگه. ولی آقای نیلم گفت فردی که وابستگی داره به الکل یا مواد مخدر که اصلا در رفتارش کاملا مشخصه و بعید به نظر میرسه که اصلا بتونه به این حد از لولی که حالا بتونه نماینده یه گروه بشه بیا تو کنفرانس بخواد برسه. به هر حال اعضا انقدر هوشیار هستن که این فرد رو که از لحاظ ذهنی رفتار متفاوتی داره رو تشخیص بدن. خب I guess we have time for only one question. ما فقط برای یک سوال وقت داریم. برای جلسه اداری فقط دوستان خدمتگزار میان از این شکل در واقع اهمیت نمیدن. آها، این سوال صدیق رو بپرسم، سوالش خیلی قشنگه. میگه که خانم شیرین ترجمه کنید، در جلسه حضوری اعضای شرکت کننده زیادن، اما فقط دوستان خدمتگزار. یه ذره سوالشو این شکلی بذارید، یه بار جملهشو بخونم. این که جلسه حضوری برای جلسه اداری فقط دوستان خدمتگزار میان، اعضای انجمن شرکت نکنن، در واقع اهمیت نمیدن، راهکاری هست؟ من فکر میکنم این شکلی که سوال خانم صدیق اینه که پرسیدن در جلسات اداری تعداد کمتری از اعضای گروه شرکت میکنن، چه کار کنیم؟ یه راهکاری وجود داره که مشارکت بیشتر داشته باشیم در جلسات اداری، همون بیزنس میتینگ؟ اینو به عنوان سوال آخر.
Sadiq asked, in business meeting there are so much less participants always. What can they do to more participants come and be in a business meeting?
It's a good question. Again, I think emphasizing that participation, you know, this is a good concept for a question, you know, encouraging people that they have a valid point of view and to encourage them to express it. It's simple, but if it's transmitted in a sincere way and that it makes the group healthier and stronger, if you're there, we appreciate you, that type of thing. I think that will help as much as anything will help. And of course, if sponsors have sponsees, you say, I want you to go to the business meeting. You know, I used to say when I was an intergroup chair, it's like if each of us asked one person to come with us, it would double the size of the people at the intergroup, you know. And it would seem like such a simple answer, and yet most of us didn't necessarily do that. So I think that's a simple approach to try, to just let people know that their opinion is valid and they probably have something to say. And to just come, even if they listen, it's okay.
Mm-hmm.
So, that's my answer to that question.
Thank you so much. میگن که تا جایی که میتونید افراد رو تشویق کنید تو جلسات عمومی که در جلسات اداری شرکت بکنن، بهشون بگید که چقدر نظراتشون معتبر هست و چقدر بیان نظراتشون برای بالاتر رفتن کیفیت جلسات اهمیت داره. وقتی بدونن نظرشون ارزشمنده و در مورد این زیاد صحبت بشه در جلسه، قاعدتاً آدم های بیشتری تشویق میشن که بیان.
Okay, thank you very much. It's 7:40 and we have to come back to the reports and give the meeting to the GSR and other servants in the Cleveland group. Thank you very much. ممنونم از شما خانم شیرین و ممنونم از آقای نیل. If you have anything to share to say goodbye, after your goodbye and Shirin, we will close the recording and come to the 7 report.
Well, I want to thank you for inviting me to share. I really enjoy having the opportunity to do this. We are an international fellowship, and having an opportunity to, I mean, that there are hundreds of people who come to these events and these meetings is like so moving for me. I mean, the meetings that I go to are generally pretty small. So this is really cool. And Shirin, thank you for your service. It's a hard job. I'm always very impressed the work that the interpreters do. So I will let you get to your business, and thank you, and I will now go to bed.
Thank you so much for letting me share.
All right, everybody.
Tiny energy that you had, beautiful answers. I really appreciate for this beautiful service. Thank you.
All right. Maybe one day our paths will cross again.
Sure. Have a great night. Okay. Thank you.
Bye-bye.
خیلی ممنونم. ایشون خیلی تشکر کردن از دعوتشون و خداحافظی کردن. منم از حضور همه خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم آقای مهدی برای دعوت من به این برنامه. متشکرم.
متشکرم خانم شیرین از خدمات شما. بسیار بسیار عالی بودید و من اقرار میکنم که اگر من جای شما بودم واقعا نمیتونستم این جملات بزرگ و طولانی رو ترجمه کنم. خیلی خیلی عالی بودین شما. اگر اجازه بدین چند لحظه من شما رو از حالت پنلیست خارج بکنم که موقع خروج جلسه بسته نشه.
خواهش
می‌کنم. شما الان با خیال راحت میتونین از جلسه خارج بشین. خب من ریکورد رو هم متوقف کنم. ببخشید اگر دوستان دیگه سوال پرسیدن فرصت نشد. این تمام وقتی بود که ما داشتیم و من جلسه را از حالت ریکورد خارج کنم.